أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعداه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات خواهد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل برزم. خب تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت ولی نعمت خودمون رو حضرت عبدالعظیم علیه السلام که به برکت ایشون روزی های فراوانی به ما رسیده و میرسه. شخصیتی که بلاهای زیادی رو از این شهر وجودشون دفع کردن و خیرات فراوانی رو ما رسوندن. این که یک کسی کجا از دنیا میره، کجا دفن میشه، این طبق اراده الهیه. یعنی اجل هر کسی، اجل مختوم و حتمی هر کسی، چون انسان دو تا اجل داره و جوامع هم همینطور هستن، تمدن ها هم همینجوری هستن، دو تا اجل دارن. یه اجلی هستش که خودشون در اثر اعمالشون میرسونن، عمرو کوتاه میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود تعداد افرادی که عمرشون با گناه کم میشه بیشتر از افرادی هستش که به عمر طبیعی از دنیا میرن. خیلی از افراد قراره خیلی زنده بمونن، اما روشی رو در پیش میگیرن که عمر اونها کوتاه میشه. گناهانی هستش که عمر رو کوتاه میکنه، اجل میرسونه برای انسان. و همینطور کسانی که عمرشون طولانی میشه در اثر اعمال صالح، صدقات، مبرات، کارهای خیر، عمرشون طولانی میشه، اونها هم بیشتر از کسانی هستن که با عمری که براشون تعیین شده زندگی میکنن. اون اجل قطعی یعنی که خدا میدونه یک نفر با اعمال خیر یا کارهای بد تو عمرش چقدر تأثیر داره، بالا پایین میشه و در نهایت مثلا 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر میکنه. اما یه اجلی هم داریم غیر قطعیه و اون استش که انسان خودش میتونه اینو تغییر بده. این اجلی که هست میتونه تغییر بده، که در روایت هم ما داریم دعا بلای قطعی رو، ولو ابرم ابرامن، بلای قطعی که قرار سر یه نفر بیاد دفع میکنه همینه، مثل صدقه. حضرت علیه السلام یه عروس خانومی رو دیدند، گفتن این فردا مرگ این عروسه، ولی بعد دیدن که نه اینجوری نیست. یا یک شخصی رو دیگری رو که هیزم شکم بود، گفتن این دیگه زنده بر نمیگرده، بعد زنده برگشت. بعد گفتن آقا این که برگشت زنده برگشت، شما گفتید زنده برگشت، گفتن این بارش رو باز کنید، هیزومش رو باز کنید. باز کردن دیدن که یه مار از توی هیزوم اومد و رفت بیرون. گفت قرار بود این مار ایشونو بزنه، ولی چون صدقه داد توی راه برگردوند، خدا قضا رو برگردوند. امت ها و انسان های عجل قطعی دارن یا عجل غیر قطعی. تو اون عجل ها میتونن چیکار کنن؟ میتونن تصرف بکنن، مثل قوم یونس که بلا نزدیک بود بیاد نابودشون کنه به خاطر شکستن دل پیامبرشون و اذیت و آزار پیامبر. بعد که التماس کردن و گریه کردن، توبه کردن، خداوند بلا رو از اون قوم برطرف کرد. یا زیاد داریم موارد اینجوری که هست. اما تو اون عجل قطعی که انسان قراره توی زمینی تمام بشه و دفن بشه، هیچ کس نمیدونه. قرآن میفرماید هیچ کس نمیدونه در کدوم زمین، به ای ارزن تموت، به کدوم ارز یموت، میمیره شخص. اینو نمیدونه هیچ کس، کجا میمیرم، کجا دفن میشم، چجوری میشه. در مورد اولیاء خدا، این که کدوم ولی خدا کجا از دنیا میره و قبرش کجا قرار میگیره، اینا همه به اذن و اراده الهی هستش. حضرت عبدالعظیم علیه السلام باید یه هجرت طولانی بکنه بیاد شهر ری دفن بشه. حضرت معصومه با یکی از خواهرشون باید قم دفن بشن. اون یکی خواهر سومشون الان رشت هست. فاطمه اخرى رشت. امام رضا باید بره خراسان اونجا به شهادت برسه. حضرت حمزه ابن موسی الکاظم برادر دیگه امام رضا باید شهر ری دفن بشه. چون اول دفن شد اینجا که از عبدالعظیم اصلا می اومدن زیارت ایشون، یا امامزاده طاهر مثلا اینجا هستن، همه به حال تعیین خدا کرده و یه چینش فوق العاده دقیق داره که خداوند چرا هر کدوم از اینها رو در جایی قرار داده. و هر جا هم که اینا رو خدا قرار داده از اولیاء خدا، اونجا چی شده؟ اونجا آباد شده، خیر و برکت آمده، بلاها هم دفع شده از اونجا. اصلا وجود اونها، قبر اونها در اون مناطق باعث آبادانی شده. شما امام رضا رو از مشهد بذارید یه جای دیگه، مثلا یه جای عقب افتاده مثلا در نظر بگیرید، دور از توی کشور ما یا مثلا توی کشور دیگه ای جای عقب افتاده، اگه امام رضا یه جای دیگه بود اونجا آباد میشد یا نمیشد؟ آباد میشد. ولی شما در خراسان میبینید که امام رضا اون همه خیر و برکت آورده. شهر مشهد آبادیش از کیه؟ جمعیتش، آبادیش، رونقش، برکتش، اینا همه از کیه؟ از وجود مقدس امام رضا. معجزه هم هست دیگه. شما توی یه شهر یه دفعه تو طول سال 20 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون جمعیت میاد اونجا. ببینید که هیچ کمبودی آدم احساس، از هیچ جهت هیچ کمبودی احساس نمیکنه. آب، نه برق، نه گاز، نه نمیدونم غذا، نه هیچ، همه چی اونجا خیر و برکت فراوونه. حالا که از عبدالعظیم علیه السلام اینجا هستن، این خب یه رسالته، خدا تعیین کرده برای اینکه ایشون بیان اینجا، اینجا هم از دنیا برن. بعضی از بزرگان فرمودن اینجا شهید شدن، حالا یا به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن به مرگ طبیعی. بنا بوده که حضرت عبدالعظیم علیه السلام شهر ری یک پایگاه بسیار قدرتمند برای اسلام و یک محل تربیت انسانهایی باشه برای نهضت اسلامی ما، برای نهضت امام زمان. خب خیلی هم خوب و عالی این اتفاق افتاده و داره میفته. خب حضرت عبدالعظیم علیه السلام قبلا هم در موردش سخن گفتیم، خیلی کم من در مورد ایشون صحبت میکنم و بعد بیشتر روایتایی که ایشون نقل کرده رو خدمتون عرض بکنم که فوق‌العاده مهمه. علما که علمای علم حدیث، احادیثی که حضرت عبدالعظیم علیه السلام نقل کرده رو خیلی بهش اهمیت میدن، از اعتبار فوق‌العاده‌ای برخوردار هست. خب ایشون زمان 5 تا امام بوده، ولی اونطور شد که علمای رجال فرمودن ایشون 3 تاشون رو حداقل درک کرده، یعنی دیددشون، حالا زمانشون بوده. مثل امام کاظم سندی نداریم که ایشون امام کاظم رو شخصا دیده باشه و زیارت کرده باشه، ولی در مورد امام رضا شیخ مفید فرماید که امام رضا رو زیارت کرده و ازش هم حدیث نقل کرده. و امام جواد، امام هادی علیه السلام و امام عسکری که بزرگان، حالا ایشون بیشتر از اصحاب و اعوان حضرت امام عسکری علیه السلام بوده. روایت هایی که در مورد ایشون نقل شده بیشتر از، یعنی امام هادی علیه السلام هست. این که امام هادی علیه السلام فرمودن که عبدالعظیم رو هر کس زیارت بکنه مثل این استش که حسین رو زیارت کرده باشه در کربلا، و خیلی شخصیت بزرگی از نظر معنوی که یک کسی زیارتش معادل زیارت کی باشه؟ سید الشهدا باشه. این تو زمانی مطرح کرد که رفتن به کربلا فوق العاده سخت بود، خطر مرگ داشت. ببینید اون موقع که یه همچین وضعیتی بود، حضرت میگه که شما همینجا هم زیارت بکنید ایشون رو، انگار که امام حسین رو زیارت کرد. از امام رضا علیه السلام هم روایت داریم، هر کس عبدالعظیم رو زیارت بکنه مثل اینکه منو زیارت کرده. خیلی مهمه این کلمات. ببینید دقیقاً معصومین علیه السلام این نشانی هایی که دادن، این آدرس هایی که به قول امروزی دادن به حضرت عبدالعظیم، قصدشون چی بوده؟ فقط این نبوده که یه زیارتی اتفاق بیفته، قصدشون بوده که برای تشیع یک پایگاه قدرتمند برای تربیت شیعیان، انقلابیون و جهادگرها تا ظهور امام زمان یک دانشگاه ساخته بشه کنار قبر حضرت عبدالعظیم. خود حضرت عبدالعظیم خب شخصیت جهادی بوده دیگه، شخصیت صرف این که یک گوشه بشینه کتاب بنویسه و کتاب جمع کنه و حدیث بگیره اونا نبوده، شخصیت واقعا جهادی بوده، شخصیت مبارزی بوده، درگیر بوده، سالها به دنبالش بودن که به شهادت برسوننش، از بس وجودش وجود مغتنمی بوده. خیلی شخصیت عظمت شخصیتیش اینه که شخصیت جهادی هستش، شخصیت واقعا خدشکن جهادی. و بسیاری از معضلاتی رو که در بحث ارتباط با معصومین علیهم السلام بود، ایشون عملا با عمل خودش اون معضلات رو حل میکرد. من یه موقع خدمت یکی از اولیاء خدا بودم، از شاگردان مرحوم علامه، وقتی فهمیدن که ما از حضرت عبدالعظیم میاییم، از شهرره میاییم قم، اون سالا که من مثلا 10-12 سال من همیشه میرفتم اونجا درس میگرفتم و برمیگشتم، خدا رحمت کنه از دایت الله ممدوحی رو، خدمت این ولی خدا میرسیدیم غیر از حالا آقای ممدوحی، همسایه‌شون هم بودن، دوست آقای ممدوحی هم بودن از شاگردای مرحوم علامه، ایشون فهمیدن شما میدونید عظمت حضرت عبدالعظیم برای چی هستش که این همه حدیث داریم درش؟ گفتیم نه. ایشون گفت علامه فرمودن، و همون علامه فرمودن که بین بچه‌های امام حسن و امام حسین یه رقابت و حسادت وجود داشت. بچه‌های امام حسن اون نتیجه ها و نوه هایی که مثلا مونده بودن تو طول زمان، یه تعدادشون، البته همشون نه، یه تعدادشون این حسادت رو به بچه‌های امام حسین و نسل امام حسین داشتن که امامت تو نسل کی قرار گرفت؟ امام حسین دیگه. یه رقابتی بود، زیر بار خیلی نمی رفتن خودشون برای خودمون، ما خودمون از فرزندان امام حسن هستیم و خیلی راحت زیر بار ائمه یه تعدادشون نمی رفتن. خب عبدالعظیم علیه السلام شخصیتی هستش که حسنیه دیگه، می دونیم شخص عبدالعظیم حسنی، ایشون بنابر نقل معتبری 4 نسل به امام مجتبی می خوره، بعضی از نقل ها فرمودن 5 نسل می خوره به حضرت مجتبی. عبدالعظیم ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، این در واقع سلسله آبا و اجداد ایشون هستن. ایشون یه فقیه خیلی برجسته است، اینو دقت بکنید، یه جایگاهی داشته به عنوان از نواده ها، شخصیت علمیش به قدری عظمت داره و بزرگی که امام هادی میفرماید که اصلا شما ها نیاز نیست پاشید بیاید اینجا تا عربستان، پاشید بیاید سوالاتونو کنید و مشکلاتتون حل کنید، همین که عبدالعظیم اونجا هست هر سوالی داشتید بپرسید ازشون. خیلی حرف امام راجبی شخصیت اینجوری بگه، یعنی حرفش حرف امامه، انقدر عظمت علمیش بالا بوده، قدرتش در درک معارف اسلامی بالاست، وقت این با این عظمت میاد این سد رقابتی و حسادتی رو میشکنه، اولین نفر میاد خودش خدمت امام هادی میگه من اومدم دینم رو به شما عرضه بکنم، ببینم شما دین من رو تایید میکنید، یعنی جو و شکست، خواص اوجشون و جهششون زمانهایی هستش که امتحان باید پس بدن، یعنی پا رو خودشون بذارن. اگر خواص مثل عمار که میگه آقا عمارها کجا هستن، میفرماد عین عمار، عمار کجا، عمارها اگه ساکت بشن میبازن، اوف میکنن و تو امتحان رد میشن. اما اونایی که حرف دارن برای گفتن، به موقع اگه حرف بزنن، دفاع بکنن از اون چیزی که باید دفاع بکنن، لال نباشن، اونجاست که یه دفعه جهش شخصیتی خدا بهشون میده. عظمت عمار این بوده که زبان امیرالمومنین بوده، یعنی حرفایی که امیرالمومنین نمیتونسته بزنه ایشون میرفته صحبت میکرده، به عنوان یه صحابی بزرگ پیغمبر خودش مبنا بوده، خودش ملاش بوده، خودش مرجع بوده، خودش شاخص بوده و حرفا رو محکم میزده و بیان میکرده. یه جاهایی امام نمیتونه خیلی از حرفا رو بزنه، امام یه جامعه، اون بزرگانی که نزدیک هستن اونا باید حرف بزنن، دفاع کنن، جلو باشن، ساکت نشینن و دفاع بکنن، این خیلی مهمه. اگه گفتی که خب ما ساکت باشیم ببینیم که مثلا تو فلان موقع مقام معظم رهبری چی میگه، بعد ما هم دنبالش باشیم. دیگه عمار نیستش، به نمیگن عمار، وایسی تا آقای چیزی بگه بس شما پشتشو بگیرید. باز خوبه، اجر داره، ثواب داره، به حال اینم یه جهاده، اما یه جاهایی دست و پای امام بسته است، دست و پای خود امام خدا رحمت و امام خمینی سلام الله علیه میفهمم. من خیلی جا به سکوت میگذرونم، یه کسی دیگری باید بیاد بره یه جوی رو بشکنه، یه مقابله ای رو باید بکنه. بنابراین اون کسی که تواصو بالحق، زبانش بازه و تواصو به سبب کسی حق گوست، حق رو میگه، بیان میکنه، اون که وظیفش است، مثل ابوذر رحمت الله تعالی علیه، اونا که شخصیت های اینجوری هستن، ایلا از یه برجستگی بالای برخورد هستن. ابوذر مثل سلمان، ابوذر منا اهل البیت، مثل سلمان که از سلمان و منا اهل البیت هست، اما در ابوذر ما اینو داریم. خب میرسن به جایی که میگن اینا از ما اهل بیتن. حضرت عبدالعزیز علیه السلام عماری بود که درست در زمان خاصی که باید جبهه اهل بیت رو تقویت میکرد و مقدسین از فرزندان حضرت مجتبی یا علمای از فرزندان حضرت مجتبی از نواده هایشون یک صدی رو ایجاد کرده بودن، ایشون میاد صد رو میشکنه و میگه نه، شما امام من هستید، اومدم دینم رو عرضه کنم به شما، دین من رو تایید میکنید یا نه. اینجوری میره بالای شخصیت که زیارتش معادل زیارت امام حسینه و نظر عظمت شخصیتی حضرت میگه که هر کس هر سالی داره ازشون بپرس، گفته ایشون گفته ما هستش. امام رضا میگه هر کس ایشون رو زیارت کنه گفت من رو زیارت کرده. من از یکی از مراجع خدا رحمت الله علیه مرحوم سید عباس کاشانی رحمت الله علیه که مرجع عراق بود، دیدم از پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم ایشون حدیث نقل کردن در مورد حضرت عبدالعظیم علیه السلام. پیغمبر کجا، از عبدالعظیم کجا؟ باز میگه که با عظمت یاد کرده اون حدیثی که ایشون نقل کردن از رسول خدا. بنابراین شخصیت شخصیت خیلی برجسته است از نظر ایمانی، اینقدر قوی که زیارتش معادل زیارت امام حسین و نظر علمی مرجعی هست که حضرت میگه هر چی گفت گفته ما هستش. این از این شخصیت جهادی، شخصیت انقلابی، شخصیت اینجوری و درگیر با طاغوت‌های زمان خودش که هجرت بکنه. این اون شخصیت نمونه‌ای هست که همه باید خودمون رو شبیه به او بکنیم، که ما در جوار حضرت عبدالعظیم اینجا هستیم، باید بیشتر از هر چیز دیگری این چیزا رو یاد بگیریم از حضرت عبدالعظیم علیه السلام، این رفتار و این منش و این سیره ها رو یاد بگیریم که اصل در زندگی جهاد باشه، بقیه مسائل زندگیمون تابع موقعیت جهادی ما باشه. چون قرآن می‌فرماید اگر کسی خدا، اهل بیت و جهاد در راه خدا براش محبوب تر از هر چیز دیگری تو زندگی نباشه فاسقه، نه اصلا مؤمن نیست. جهاد یعنی که شخص اول تصمیمای جهادی زندگیشو میگیره، اول در ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی خودشو به جهاد میبنده، تمام ابعاد خودشو جهادی میکنه و بعد برای سایر مسائل زندگیش تصمیم گیری میکنه. اگه قرار ازدواج کنه، اگه قرار شغل انتخاب کنه، اگه قرار محل زندگی انتخاب کنه، اگه قرار دوست انتخاب کنه، اگه قرار تفریح انتخاب بکنه، اگه قرار تربیت بچه رو انجام بده، همه اینا تابع اون روحیه هستش. یعنی میفهمه که باید چجوری، این یه شاخص خیلی مهمه. اما یک کسی که وله، شله، نمیدونم تنبله، بی‌حوصله است، ترسوه، اصلا کاری با جهاد نداره، که الان امام زمان 1180 سال آوار است، باید تلاش کرد این آینده رو برسونه. ببینید امام، بعضی از آقایون میگن که اشتباه هم میکنن 100%، که آقا ما باید وایسیم این آینده بیاد. امام میگه نه، میگه ما نمیتونیم منتظر باشیم آینده بیاد. اگه آینده ای که دوست داریم بخوایم بیاد، باید خودمونم برای اون آینده چیکار کنیم؟ تلاش بکنیم. آقا بارها فرمودن که شما آینده که میگید امام زمان بیاد، امام زمان بیاد، خودتون باید تلاش کنید آینده رو زودتر برسونیدش. اگه کسی دست بذاره رو دست بگه آینده، که آینده نمیاد هیچ وقت. اگه ما انقلاب اسلامی نمیکردیم، ظهورم خبری نبود. آقا فرمودن که بدون انقلاب اسلامی ظهوری اتفاق نمیفته. اگه این انقلاب قرار بود 100 سال عقب بیفته، ظهورم همینجوری میشد. شما نکنید در روایاتی که از پیغمبر نقله، از امیرالمومنین نقله، از حضرت سید الشهدا، از بقیه ائمه نقل هستن، هر جا انقلاب اسلامی هست ظهور بعدش، دو تا کنار هم هست. اصلا انقلاب اسلامی مقدمه ظهور دیگه. بنابراین نمیشه این دو تا از هم جدا بشن. اگه قرار شد انقلاب اسلامی نباشه، ظهوری هم نیست. میرفه آقا 200 سال دیگه مقاسم انقلاب کنیم، 200 سال دیگه باعث ساعت میذاشتیم برای آمادگی برای ظهور، برای تمدن سازی. بنابراین ما باید آینده رو خودمون بیاریم. وقتی میگه آینده رو خودمون بیاریم، یعنی ما بچه‌ها و سربازایی هستیم نسبت به امام زمان علیه السلام که حالا باید بشینیم فکر کنیم دور هم دیگه چیکار کنیم آینده رو زودتر برسونیم. چند تا راه داره دیگه، راهکاراش هم تو روایت گفتن که این کارا رو انجام بدین و اتفاق میفته. حضرت عبدالعظیم علیه السلام یکی از احادیث بسیار زیبا و معتبری که نقل کردن، چند تا روایت نقل کردن در مورد ظهور امام زمان علیه السلام. یکی این هستش: افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. بالاترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج هستش. انتظار یعنی چی؟ انتظار یعنی دست رو دست گذاشتن؟ نه. الان یه خانومی خونه منتظر شوهرشه. منتظر شوهرش یعنی چی؟ منتظر بچهش از مدرسه بیاد. یعنی چی؟ یعنی همه چی آماده میکنه برای پذیرایی. یعنی عمل. انتظار یعنی عمل. لذا حضرت میگه انتظار عمل افضل اعمال. یه کاری باید انجام بشه. اگه انتظار فقط همین نشستن باشه که دیگه عمل نبود که. نه، عمله، باید عمل بکنید. یه کاری باید انجام بدید. حضرت عبدالعظیم علیه السلام روایت شریف رو از امام جواد علیه السلام نقل کردن. باز امام جواد میفرماد اگر کسی در زمان غیبت نذاره دلش قسی بشه. قسی شدن خیلی بده. قساوت وحشتناک‌ترین دیگه قسی القلب که میگن، چون قصه سلامتمون، سعادتمون به این هستش که قلب چی داشته باشیم؟ سلیم داشته باشیم دیگه. اینه قلب سلیم. قلب سلیم قلب نرمه، قلب لین هست، قلب مهربان هست. یک کسی از قصه های امام زمان قصه نخوره، از آوارگیش قصه نخوره، این قسی القلب دیگه. زندگیشو داره میکنه، همین دنبال زندگیشه. خیلی حرفه ها. ببین شما الان که میشنوید عده امام حسین رو ول کردن، میگید عجب آدمای احمقی بودن، عجب آدمای بی‌رحمی بودن، عجب آدمای کافری بودن. امام حسین رو ول کردن، امام حسین حلم الناسانی هستن، گفت اینا رو خوش کردن رفتن. بعد که میایم تو سبک زندگی خودمون میبینیم که ما هم چیه؟ ما هم اکثرمون همینجوری هست. خدا رحمت کنه آقای مولایی از سید قائمی، خدا رحمت روحش شاد. خب خیلی این مرد بزرگ و معنوی بود، میگفتش ما خیلی وقتی که زیارت عاشورا میخونیم خودمون رو لعنت میکنیم. فلعن الله امتن بخش خودمونیم، چون ما قسی هستیم نسبت به امام زمان. حضرت بچه هاش دارن تیکی تیکی میشن تو اقصا نقاط عالم، از مسلمونا نمیدونم شیعیان و اهل سنت نمیدونم مسیحی ها، همینه بچه امام زمانن. همه غافل هستن، همه گرفتارن، همه داره بهشون ظلم میشه، تجاوز میشه، همه تو فشار هستن، همه جور فشاری هم دارن. یعنی شما از فشار اقتصادی دارن تا فشار بدنی و مریضی و بیماری، تا تو بخش ازدواجشون خیلیشون ازدواج نمیتونن کنن، زندگیشون متلاشی شده، یا بخش علمی که اون معرفتی که باید بهشون برسه اصلا نمیرسه بهشون بندگان خدا، یا بخش معنوی. این همه فساد تو عالم هست. ما دوستان بین الملل تقریبا دو تا جشن قبلیمون، امروز سومین جشن ما داریم میگیریم توی این به قول امروز یا فضا و به قول باز رسانه یا لوکیشن داریم میگیریم، جشن ولایت امام زمان رو گرفتیم و جشن ولادت رسول الله، الان جشن ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست. تو جشن اولی دوستای بین الملل گفتم استاد بیاید تو کانال اعلام کنید، ما پول جمع کنیم بریم. یه صدا روستا هستن، مردم خیلی فقیری هستن، گرسنه هستن. گفتم آقا دیگه الان دیگه نمیشه، الان ما اصلا یه روز مونده به آغاز ولایت، تو یه روز هیچ اتفاقی نمیفته، ما این کار نمیکنیم، ما اینو میذاریم برای مثلا 17 ربیع که خب یه حرکت خیلی خوبی هم عزیزان کردن، ولی ما به اینا پول دادیم. من بخوام برای گفتم میخوام برای اینا پول جور کنید در خدمت اینا قرار بدید که اینا میخوان غذا تهیه کنن برن روستاها بدن. همین جوری هم شد، بردن دادن. بعدا من رفتم مشهد، مشهد من زنگ زد گفتش که استاد یه چیزی بگم. گفتم چیه؟ گفت ما رفتیم یه روستایی، همه غذا پخش کردیم، رسیدیم به آخر روستا، 4 خونه بود، ما 3 غذا داشتیم، یعنی 3 بسته غذایی داشتیم، 4 خونه بود. گفتیم خب حالا چیکار کنیم؟ گفتم حالا اون 4 رو یه جوری جور می‌کنیم، بزنین 3 رو بدیم. ما اولی رو دادیم، دومی دادیم، سومی هم اومد گرفت، چقدرم خوشحال شدن که غذا بهشون رسیده. بعد گفت سومیه برگشت درو واسه برگشت غذا رو پس داد. خیلی حرفه ها آقا، خیلی حرفه. ما اینجا افراد تا خرخره میخورن، تو خونهشون غذای یه سال دو سال ذخیره است، فریزرشون پر گوشت و مرغ و نمیدونم همه چی هست، ده ها کیلو برنج تو خونهشون هست. اگه یه غذای نظری بهشون بدیم یا یه غذا در خونه بدیم، یا این حالا بدش به کسی نمیتونه بده، یه راحت نمیتونه از غذاش بگذره، و یه کسی الان گرسنه از خودش، فقیر خودش، بعد بیاد غذاشو پس بده، خیلی وجود میخواد. گفتش که بدید به این خونه چهارومیه اینا یتیم دارن. گفت ما رفتیم همینجوری در زدیم، دیدیم خانم همینجوری اومد در باز، چشش خود به ما که غذا بودیم، گفت اصلا حاجه باشه ما نهاکت، گفت بیای تو. گفت رفتیم تو، گفت ببین این سه تا بچه سه روز غذا نخوردن، دیشب به خدا گفتم خدایا اگه فردا غذا اومد اومد، و الی خودم و سه تا بچه رو میکشم. امید دقت بکنید، و ماها داریم چجوری میخوریم، چجوری قشنگ میتونیم راحت غذا از گلوش پایین نمیرادن به راحتی بخواد بشه چه غذا بخور. همینجا که الان ما نشستیم اینجا، یه عده اصلا گرسنگی الان مونده، فردا غذاشون به روش میرسه، اصلا دو روز غذا نخوردن، سه روز غذا نخوردن، یتیمن، غیر یتیمن هستن دیگه، زیاد الی ماشاءالله. مگه میشه آدم زندگی غیر جهادی داشته باشه؟ زندگی جهادی یعنی تو باید برای شکم و فقر مسائل مادی مردم جهاد بکنی، باید هزینه بکنی از خودت و از هر که از مؤمنی که میتونه، برای بخش درمان مردم باید زحمت بکشی، تلاش بکنی مردم بیماری یا مبتلا نشن، یا اگه شدن درمان شد. چه کار خوبی شد تو این کرونا، میلیون ها انسان تو این کشور، جای دیگه ما ندیدیم، هیچ کشور دیگه خیلی کم بود، اما تو کشور خودمون بی‌نظیر بود رو کل کره زمین. برای همینم امام میگه ملت ایران از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در عهد امیرمومنین بالاتر هستن. اصلا ملتی این همه روایت آمده در مورد ایرانی ها، افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، افضل الناس سهمن فی الاسلام، ایرانی ها هستن. برای همینه هیچ جای دنیا شما اینجوری سوال نمیده که مردم تو این اوضاع گرونی و گرفتاری و نمیدونم دلار چقدر و نمیدونم هزینه های اینجوری بیان چیکار کنن، بیان ده ها میلیون بسته فرهنگی آماده بکنن بدن به فقرا، میلیون ها ماسک تولید بکنن رایگان بدن به کسایی که نیازمند هستن، لباس تولید بکنن، ماسک تولید بکنن، نمیدونم. این فقط این کره زمین داره اینجا اتفاق میفته به این شکل و به این قدرت و با این وسعت. درود خدا بر این مردم، درود خدا بر این ملت. خب تو این موقعیت بخش جمادی، بخش گیاهی، چقدر الان ما جوان داریم که ازدواجشون مشکل گره خورده است، نمیتونن زندگیشونو مثلا الان تصمیم به ازدواج میگیم، او من با چند تا جوان من خودم تو همین یکی دو هفته باشم، ما چجوری بریم به این سمت؟ الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. انقدر آدمای مؤمن، آدمای خوب هستن، پسر نمیتونه هزینه بکنه برای ازدواج، میگه من خب چی بگیرم، کجا برم، خونه نمیتونم، مثلا کرایه خونه نمیتونم بدم. دخترم میگه خب ما الان میخوایم جهیزیه بدیم فلان. ما باید جهاد بکنیم برای ازدواج آسان، باید جهاد بکنیم ازدواج آسان رو برای جوان آسان بکنیم، راهکارا رو ایجاد بکنیم، فضایی بسازیم، ان شاءالله کارای انجام بدیم. خب میشه، خیلی کارا میشه کرد که آدم این کارا رو انجام بده. اینا بخش انتظار فرج دیگه. بخش گیاهی، ایده هستن که بندگان خدا برای 2 میلیون، برای 3 میلیون من خبر دارم، برای 5 میلیون تو زندانن، نتونسته بده یا تصادف کوچیک کرده نتونسته بده، حالا الان رفت افتاده زندان، زن بچه چی بلایی سرشون میاد، بچه ها حس این که باباشون تو زندانه، الان یه زن جوان از که شوهرش تو زندانه، تبعاتی که خانواده رو اذیت میکنه در نبوده. خب این یه داستانه خودش. بخش علمی، بخش معرفتی، اینم یه داستانه که ما باید کمک بکنیم. مهمترین از پایین، از کم اهمیت ترین بخش ها من شروع کردم، درسته شکم ضروری ترین بخش اول حیاته، ولی از اهمیت هرچی میای بالا اهمیتش چیه؟ بیشتره. اینکه در بخش علمی مردم معرفتشون بالا بره، و بعد در بخش چی؟ فوق عقلی، اونجا هزینه بکنیم. باید برای همه اینا ما خور جهادی بکنیم، مثل جوان جنگ که خانم‌ها مثلا زنای ما زمان جنگ، مثل الان که کرونا هم هست یه تعداد خانومی همین جوری هستن. درود خدا، ان شاء الله خدا به حق امام زمان، حق فاطمه زهرا، همه اینا رو با فاطمه زهرا مشهور کنه. از صبح میاد از خونه بیرون، تو مسجد یا توی مؤسسه هست، داره کار میکنه، داره غذا درست میکنه، داره بسته فرهنگی دام میکنه، اینور اونور داره پول جمع میکنه، نمیدونم از آبروش، از اعتبارش داره استفاده میکنه که یه مقدار بودجه جمع بکنه به یه تعدادی خانواده برسه. کار جهادی دیگه، نه که بره بشه تو گوشه و خونه صبح تا شب تلویزیون تماشا بکنه و نمیدونم باشورش برن رستوران و پارک و بچه‌ها و همین زندگی اینجوری داشته باشه. اونم خیلی ارزش داره و ثواب داره، اونم کم ارزش نیست. اما زندگی جهادی اون چیزیه که خدا از ما خواسته. همون که مادر ما فاطمه زهرا به کمک دوستان خانومش، دوستانی که زن بودن، میرفتن جبهه به مجروحا میرسیدن. از زهرا زن جهادی بوده، میشن تو گوش خونه اینجوری که تعریف میکنن، فقط از خونه اصلا بیرون نیاد، اصلا اینجوری نه. و زهرا میرفتن بارها میرفتن جبهه، زنای زیادی بودن با پیغمبر بودن، همراه پیغمبر برای مجروحا رو مداوا میکردن. اصلا اینکه در روایت داریم 50 تا زن تو جزء 313 هستن، این 50 تا زن 50 تا زن عملیاتی تدارکاتی هستن که تو تدارکات لشکر امام زمان کمک دارن میکنن. این روایت دقیقاً اومده که اینا چی کار میکنن. 50 تا زن عملیاتی تدارکاتی هستن که دارن کار میکنن. پس دقت کنید، بانوان باید نقش خودشونو پیدا بکنن، خیلی کار میتونن انجام بدن. تو این بخش این ما انتظار الفرج، یعنی اینکه تو همه بخش باید جهادی باشی، ذهنت یه جا هم نباشه، هر کاری میتونی. چون یه نفر هم میتونه کار معرفتی بکنه برای اطرافیانش، هم میتونه کار علمی بکنه برای اطرافیانش، هم میتونه کار معنوی بکنه برای اطرافیانش، هم میتونه کار آبرویی بکنه، تو ازدواج دیگران کمک بکنه، هم میتونه تو کار درمان دیگران کمک بکنه، هم میتونه تو کار رفع مشکلات مالی و اقتصادی دیگران. حالا یه جا وام به یه کسی بدیم، من تو همین چند وقته فکر می‌کنم تو این یه ماه حداقل 10 نفر به من زنگ زدن که آقا کرایه‌ها وحشتناک رفته بالا، ما موندیم اصلا نمیتونیم چیکار کنیم، صاحبخونه جوابمون کرده، یه پول پیش می‌خوایم، 20 تومن 30 تومن پول پیش می‌خوایم کمک ما بکنید که ما بتونیم یک خونه بگیم زن بچه‌مو ببرم توش بذارم. تو یه ماه فکر می‌کنم 10 تا تاوال به ما تماس داشتن اینجوری، خیلی بیشتر از اینا هستن به ما اینجوری تماس گرفتن، به من گفتن. پس ما تو همه بخش می‌تونیم جهادی باشیم. افضل الاعمال، این دیگه میشه قسی نبودنه. امام جواد فرمود اگه کسی زمانه چیز قسی نباشه، یاد امام زمانش باشه، امام جواد فرمود با من همراه من هم درجه من در قیامت خواهد بود. هم درجه من درجه فرمایید، یعنی این آقا وایس کمک امام زمان، وایس الان احتیاج داره به وجود تو، ببین چیکار میتونی بکنی، هر کار دستت برمیاد بکن. حالا اشتباه تلقی نشه که من بگم یک کسی تو این مؤسسه کار بکنه، نه، یک کسی خونش مثلا قومه، یک کسی خونش کرجه، یک کسی خونش مشهده، یک کسی خونش اصفهانه، فرقی نمیکنه. هر جا هستی میخوای کار بکنی جهادی باش. یعنی وقت امام نگات میکنه شب ببینه تو خسته ای، من زمان جنگ که بانوان ما خسته میومدن خونه، به کارشون زندگیشون هم میز، ولی خسته بودن، آقایونمون خسته بودن، همه معلوم بود که از وجود این آدم کار و خستگی و عشق برای خدا و امام زمان است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چی؟ المحب لله یحب التعب فی الله. آدمی که عاشق خداست خستگی رو دوست داره. نه اینکه هر کاری بهت میگن اینو بکن، اینو انجام نمیدم، اونو انجام نمیدم. یعنی عافیت طلبی محض، اینو نمیکنم، اونو انجام نمیدم، اینو انجام نمیدم، اینجوریه، نمیدونم. سه شیفتم میخواد صبحونه نهار شام خونه باشه. اگه بهش بگی مثلا دو روز پاشو به خاطر خدا یه شهرستان برو، یه منطقه محروم برو، یه اردوی جهادی برو، یه کاری انجام بده، نه، این بعد مثلا عافیت طلب کامه، صبحونهشو قشنگ بخوره، بعدم بیاد خونه نهارشو بخوره، بعدم شامشو همینجوری بخوره. حالا تو این لاماها اگه یه کاری دستش بر اومد، یه کاری انجام بده. مثلا ببین، مثلا هیچ روحیه جهادی و اینکه بخواد فداکاری بکنه تو این آدم وجود نداره. این دو تا روایت امام جواد رو از حضرت عبدالعظیم علیه السلام یادگار داریم. افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. بالاترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج هست. و یکی این که اگر کسی قسی نباشه نسبت به امام زمان، در زمان غیبت قسی نشه، کو حالا ظهور، کو حالا ولش کو. الان ما همین الانش هم که این همه بشارت به ما دادن، ائمه دادن، خدا دادن، امام خمینی داده، رهبرمون داره میگه، باز یه عده هنوز غافلن، هنوز بیخیالن، هنوز تردید دارن، هنوز میگن کو باول کن، اصلا حرفو کو میگه، هیچ اصلا آمادگی ندارن، اصلا آماده نشده برای این کار. و وقتی کسی آماده نشود، هیچ کاری برای دیگران رو آماده کردن دیگران انجام نمیتونه بده. میشه یه آدم انگلی که آویزون ائمه هستش، آویزون خداست، فقط جذب کنه، به خدای بده، هی بده من مصرف کنم، بده نمیدونم چیکار بکنم، به درد کسی نمیخوره، به درد لشکر امام زمان نمیخوره این آدم.
خب
قساوت، این خیلی قساوته. آدم باید همون توی امام جواد علیه السلام فرمود دلش نرم باشه، دلش از غم ما الان این آدم شیعیان اهل بیت، غیر شیعیان مسلمانای جان، قرآن ما رو به شیعیان فقط دعوت نکرده یا اهل بیت، هر مظلومی هر مستضعفی که رو کره زمین هست آدم نمیتونه بی خیال باشه نسبت به اینها. ما مظلوما و گرفتارا و محروما و مستضعفای جمادی داریم، مستضعفای گیاهی داریم، مستضعفای حیوانی داریم، مستضعفای عقلی داریم، مستضعفای فوق عقلی داریم، باید به همه برسیم. برکتی هم که خدا به تو میده در اثر جهادته، یعنی علا قدر الهمه تکونو من الله العطیه، به اندازه که تو همت میکنی خدا به تو خیر میرسونه، برکت میرسونه، راه میندازه. ولی ما باید اول نفس خودمون رو راه بندازیم، یعنی نصب قانون جذب الهی. حالا این غربی ها جذب میکنن، خیلیش غلطه حرفاشون، ولی در آموزه های دینی قانون جذب الهی همین ضرب المثل عامیانه فوق العاده تخصصی هستش که همین عامیانه تو زبان همه هست، همه هم بلدن، پیر و جوان و عامی و عالم بلدن، از تو حرکت، از خدا برکت، باید تو حرکت بکنی. این حرکت خیلی مهمه، یعنی مهاجر بشی، حرکت بکنی. این بعثته، تو بحث بعثت گفتیم دیگه، بعثت یعنی چی؟ گفتیم بعثت چرا حضرت علی میفرماید که من در زمانی که آیین وحی نازل شد به پیغمبر، لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، من وقتی که وحی نازل شد نعره شیطان رو شنیدم که نعره میزد. خب برای چی نعره میزد شیطان؟ برای اینکه پیغمبر آمده میلیون ها و ده ها و صد ها میلیون انسان رو نجات بده از دست شیطان. شیطان برای سخته این کار. انسان ها هم بعثت فردی دارن. یه آدمی مثلا 40 ساله اصلا خوابه، غفلت داره، یه دفعه مبعوث میشه، وحی میرسه بهش که تو پشت کن بخور، پاشو کار کن. این مبعوث میشه، مبعوث که شد شیاطینش هم شروع میکنن بیشتر فعالیت کردن در وجودش که خستش بکنن، بترسوننش، روحیش رو ضعیف بکنن، دلش رو قسی بکنن، نمیدونم حوصله‌اش رو سر ببرن، آیه یس براش بخونن، نمیدونم ناامیدش بکنن که نشه. تو وقتی که نمیخواست حرکت بکنه اصلا شیطان باش کاری نداشت، چون خودش تحت ولایت شیطان بود. از وقتی که تصمیم میگیره انسان قیام بکنه، همین ان تقوم لله مثنا و فرادا، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام کنید. خدا فرمود یک موعظه خدا در قرآن کرده شما رو که اهل قیام باشید، یعنی قائم باشید. قائم برای کی؟ برای امام زمانتون قائم باشید، قیام بکنید. یعنی اگه کسی به شما ناکرد، فامیلتون ناکرد، بگی بابا این، حالا این فامیلی هم دو جونه، یکی میگه خدا خیرش بده این چقدر آدم خوب و فعالیه، دعا میکنم، اونا همراهی که نمیکنن که، ولی چیه؟ دعا میکنم میگم والا خیلی خوب، خدا خیرش بده. یه سری فامیل داریم ما که فامیلی هستن که میگه این خوله، امام صادق علیه السلام است، مؤمن در آخر الزمان ابله نامیده میشه، این خوله، این اصلا شستشوی مغزی داده شده، دیوانه است، خوله، و تو این وضعیت اینجوری تا حالش خوب نیست. این مؤمن باید همه اینا رو تحمل بکنه، بالاخره باید مثل پیغمبر که اذیت و آزارهای زبانی و عملی رو تحمل میکرد، مثل همه اهل بیت ما هم باید همینجوری باشیم. ولی بالاخره این قیام باید اتفاق بیفته، این شخص ببینن بقیه که بابا این دقیقا مثل دوران جنگ که عده بسیجی بودن، ما یه موقع یادمونه، خب موقع مجرد بودیم، پدر مادر اونم حلالمون میکردن. مثلا زمانی که میرفتیم جبهه، میرفتیم جبهه، زمانی هم که تهران بودیم، مثلا فرض فرمایید ما یه هفته خونه نمیومدیم، بعد یه هفته سرکلمون پیدا میشد، یه سلام علیکی میکردیم، تازه کمکمون هم میکردن، اما مادرمون هم پدرمون خدا خیرش بده دم حالا مسخرمون هم میکردن. ولی اینه دیگه، قائم یعنی این، یعنی که تو صبح تا شب در حال، حضرت فرمود سیاست فی اللیل عمل در روز، شما شبها نقشه بریزید و روزها چیکار کنید؟ روزها اجرا بکنید. هر کس بشینه فکر کنه که من چی کاری ازم برمیاد، چی کار میتونم بکنم، و بعد اون رو عملیاتی بکنه تو حوزه کاری خودش. ما بعضی از عزیزان داریم که من میشناسم توی شهرستان ها، به خود عزیزانی که تو دفاتر خود مؤسسه هستن، اون روزی که اومدن پیش من، یه نفر اومده پیش من، یه نفر دو نفر اومدن گفتن که ما میخوام یه شعبه بزنیم اونجا. ما الان بعضی از شعباتمون از خود ما موفق‌تر هستن تو بعضی از جهات. نیتاشون خیلی خوبه، اخلاصشون شاید بیشتره، تلاش کردن. ما آدمای سراغ داریم تو همین مؤسسه، مؤسسه قم، مؤسسه تهران، دست خالی یه کاری رو شروع کردن تنهای تنها. الان اون کار راه افتاده، خیلی کار جلو رفته، چقدر برکت داشته، چون اون نیتش و اخلاصش و تلاش تلاش تلاش، این خیلی مهمه. استقامت بعد میبینی که دفعه کار خوب، کار پر خیر و برکت برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام راه افتاده. اینو باید دقت بکنیم که هی ما در جا نزنیم، یخ نکنیم، هی نیایم اصفهان خدمتون که خدا نکنه هی بشنویم و هی عملم نکنیم، اینا قساوت قلب میاره برای انسان. نه، تصمیم بگیریم اون شخصیتی که الان امام زمان دوست داره که وقتی میبیندت بخنده، وقتی میبیندت بغلت بکنه، وقتی داره دست به دعا میشه دعات بکنه، این شخصیت شخصیت عملیاتی هست، یه شخصیت فعال هست، یه شخصیت کاری هست، یه شخصیتی هست که به قول علی اصحاب خستگی رو دوست داره، عاشق درد سره، عاشق خستگیه، عاشق کمخوابی هستش، شرایط سخت رو دوست داره چون عاشقه. عاشق همیشه همینطوره، برای معشوقش خستگی رو به جون میخره، از خستگی لذت میبره، میدونید؟ از خستگی لذت. یه خانومی که پدر مادرش رو دوست داره، همسرش رو دوست داره، بهش قضا درست نکن، انگار بهش فحش دادی، انگار بهش توهین کردی. این دوست داره پاشه خودش قضا درست بکنه، خودش زحمت بکشه، خودش کار بکنه، چون میخواد عاشقانه کار بکنه، دوست داره این خستگی رو، میپسنده این خستگی رو. یا بالعکس یه آقایی مثلا برای خانواده‌اش دوست داره خسته باشه، برای خانواده‌اش عشق، برای بچه‌اش خستگی داره، برای بچه‌اش انقدر میدوه، دوندگی داره، کار میکنه برای بچه‌اش رشد بکنه، ترقی بکنه. اگه یه کسی علامت صدق عشق خستگیه، این فرمول یادتون نره ها، تو انسان شناسی علامت صدق عشق چیه؟ خستگیست. علامت صدق عشق این است که اثر جهاد تو رو زندگیت به وجود بیاد، رو بدنت ظاهر بشه، اونجا که باید ظاهر بشه. خستگی، درد، کمخوابی، بدن درد، تیر و ترکش خوردن، حالا تیر و ترکش خوردن زمان جنگه، ولی الان که اینجوری نیست، الان کمخوابی و بیخوابی و مثل بعضی از دوستان خود ما که فعالیت‌ها دارن انجام میدن، خود فعالیت مجازی، مثلا 3 روز، 4 روز، 5 روز، یه هفته مثلا خواب درست حسابی ندارن، مثل زمان جنگ، مثل زمان عملیات نوبتی باید بخوابن، اینا خیلی ارزش داره. خستگی باید تو زندگی باشه، اگه نباشه که اصلا تو آدم نیستی، تو اصلا حیات نداری، مردی اگه تو برای معشوقت خستگی تو زندگیت نداشته باشی. خستگی علامت صدق، علامت راستی عشق، فداکاری، سنگ زیرین بودن، از خود گذشتن، ایثار، دیگران رو به خود ترجیح دادن. مثل این خانم، این خانم اصلا ما رو برون دستن، غذا احتیاج داره، خودش گرسنه است، خودش هم گرسنه داره، بعد میاد میگه این غذا رو بدید به این بغلی‌ها، اینا یتیم دارن. چقدر روح بزرگه، چقدر روح بزرگه. اون وقت بعضی ها دارن خودشون و هفت نسلشون بخورن، باز هرس دارن میزنن الان. حالا هرس میزنن بزنن، ولی نمیتونن به بقیه کمک کنن. اصلا روح کمک به بقیه، روح فداکاری، روح تلاش برای رسوندن یه خدمتی به دیگر رو اصلا نداره این آدم. یه وقت کسی تلاش میکنه، خب هی جمع بکنه، خوبه، ولی وقتی میبینین زندگی این هزاران نفر آدم هم شریکن تو زندگیش، نونخور الحمدلله داره، خدا بهش یه تعدادی از بندگانش اینو لایق دونسته بسپاره دست این آدم، خیلی خوبه. ولی دستا ندارن اصلا، اگه الان جنگ بشه، قحطی بشه، این هیچ مشکل زندگیش اصلا تکون نمیخوره، زندگیش تکون نمیخوره. داره، انقدر داره که بخوره و به هزاران نفرم کمک کنه، ولی نمیتونه این کارو کنه. قساوت داره، روحش تنگنا داره، بسته است این روح. روح رحمان نیست، رحیم هم نیستش، هیچ کدوم این دوتا صفت رو نداره، در حالی که همه دین یعنی رحمانیت و رحیمیت، اینکه انسان غمخوار دیگران باشه. خدا رحمت کنه، امام فرمود چی؟ ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم. اگه کسی غم همه مظلومان عالم اومد تو دلش، این قطعاً یقیناً با امام زمان، با امام جواد، با سایر امیرالمومنین علیه السلام فرمود با من و هم درجه من محشور میشه. ای این قمه افتاده، ممکنه مثلا این قمه که میفته تو دلش بتونه کلا تو زندگیش برای 5 نفر آدم کار بکنه، وسعش نرسه، توانش نرسه باشه، زن اجازه نداره، مثلا شوهرش اجازه نمیده، مشکلات دیگه داره، گرفتاری داره، اصلا وضع مالیش خوب نیست، مریضه، اما روح مهمه، اون تمنای مهمه بیاد سراغ آدم. همین چند وقت پیش رفته بودم یه شهرستانی تبلیغ سخنرانی داشتیم، یه خانومی اومد گفتش که من 3 بچه هام اینا عقب موندگی ذهنی دارن، شوهرم هم مریضه، خیلی هم بدهکاری و گرفتاری هستم. بعد گفتم خب الان چی کاری هستم؟ من گفت من الان سوالم این هستش که من دارم حفظ قرآن میکنم. گفتم سواد داری؟ گفت نه. گفتم حافظت چطوری؟ گفت افتضاح. تو دقت کن. بعد گفتم چجوری میکنی؟ گفت من 200 یه آیه رو میخونم تا حفظ بکنم. دارم میخونم بعد 200 تکرار میکنم، روزی یه آیه دارم حفظ میکنم. خدا نت بزن تو سر خودش، جرب مؤخذ خدا بهش داده، استعداد بهش داده، حافظه بهش داده و روزی یه آیه هم نمیتونه حفظ بکنه. عذر میخوام، هفته یه آیه، ما هفته یه آیه هم حفظ نمیکنم. بعد تازه من اینجوری میکرد، خب حالا استاد به من بگید من باید چی کار کنم برای امام زمان؟ گفتم همین که به این شوهره داری میرسی، این 3 بچه عقب افتاده رو داری میرسین، امام زمان خیلی شاده ازت، برس به اینا. انقدر امید، انقدر انرژی، انقدر شاد، انقدر قدرتمند، انقدر آرامش، انقدر وجود داره این زن. آدم جلوی اینا کم میاره واقعا، آدم جلوی اینا احساس شرمندگی میکنه، خجالت میکشه که اینا چقدر روحشون پاکه، چقدر بزرگن اینا. و خدا اینا رو به عنوان سند میگه، شاهد دیگه در روایت داریم، خدا میگه ما روزگار رو میگردونیم تا مؤمنینی به عنوان شاهد برای قیامت درست بکنیم. اینا میشن شاهد روز قیامت. ادواردو آنیلی که رحمت الله تعالی علیه هفته قبل باید برای این شهید خیلی غریب و مظلوم هم یاد بکنیم، به صلوات به روحشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. یه شاهد دیگه، یه شاهد خدا گذاشت اونجا که آقا تو اوج ثروت، ثروت دنیا رو داشته باشی، بابات سلطان ثروت دنیا باشه، این باید اینجوری رشد میکنه تا به شهادت میرسه. اینا خدا شاهد میذاره، خدا اینا رو میذاره شاهدای ما. بعد فردا میگه شماها هزار هزار برابر اینا قدرت داشتید، امکانات داشتید، پول داشتید، آبرو داشتید، وقت داشتید، سلامت داشتید. یعنی سالم این خانم اصلا وقتی اومد پیش من، مثلا من دردش تمام وجود منو گرفت، مریض بود بنده خدا خودش. وقتی داشت حرف میزد من بدن من جذب میکرد این درد رو، داشتم با این حرف میزدم، واسه اینجا دارم اینجوری، اینجا مریضه، مریض اینجوری هست، استخونام اینجوری هستن، اینجوری داشت وقتی میگو، اصلا من خودم قشنگ میفهمیدم که این درد داره تمام وجود منو میگیره. اصلا گوشت بدن من آب میشد همینجوری در مقابل این، اینقدر مریضه. و این مثلا 3 بچه عقب افتاده داره با یه شوهر مریض اونجوری، و اینقدر روح بزرگ، اینقدر عظمت داره رو. فرد خدا اینا رو میاره میذاره جلو ما، میگه شما ما نرسیدیم، امکانات نداشتیم، نمیدونم وقت نداشتیم، بس اینا هستن دیگه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی